بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. آدابی که شاگرد باید در برابر استادش رعایت کنه، طبق کتاب المراد من منیت المرید 30 تا ادب هست، آداب 30 گانه، که در جلسه گذشته اولین از این آداب رو بهش پرداختیم. دومین ادب این استش که شاگرد معلم خودش را و استاد خودش را به منزله پدر خودش بدانه، پدر حقیقی، پدر روحی و روحانی. و شهید ثانی تذکر میدن بر این مطلب که اونی که پدر ما هستش، یعنی ما فرزند او هستیم، اون پدر جسمانی ماست، کسیست که سبب شده جسم ما به وجود بیاد، دخیل بوده در به وجود آمدن جسم ما و انعقاد نطفه ما. اما اون کسی که در صدد پرورش روح ما و شخصیت ما هستش، اون در واقع معلم هست. بنابراین حق معلم به عنوان پدر روحانی به مراتب بیشتر از رعایت حق پدر جسمانی فرد هست. پدر خیلی حق به گردن فرزند داره. شما چقدر رعایت حق پدر جسمانی خودت رو میکنی؟ نسبت به استادت بیشتر این امر رو رعایت بکن، بیشتر این امر رو بهش بپرداز، توجه داشته باش، با این چشم به استادت بنگر. الثانی ان یعتقد فی شیخه انه الاب الحقیقی و الوالد الروحانی و هو اعظم من الوالد الجسمانی. دومین از این آداب سیگانه این استش که شاگرد اعتقاد داشته باشه، واقعا به این امر باور داشته باشه نسبت به استادش، نسبت به شیخش، که او پدر حقیقی و پدر روحانی اوست. استاد رو پدر حقیقی و روحانی خودش بدانه. و هو اعظم من الوالد الجسمانی، چرا که پدر روحانی عظیمتر است، مهمتر است از پدر جسمانی. فلیبالغ فی رعایت حق ابوته و وفاء حق تربیته. پس باید در مراعات و ادای حق او در تربیت خودش بکوشه. و قد سئل الاسکندر ما بالک توقر معلمک اکثر من والدک. از اسکندر سوال کردند که چرا استادت رو و معلمت رو بیش از پدر خودت احترام میکنی، گرامی میداری؟ فقال لان المعلم سبب لحیاتی الباقیه و والدی لحیاتی الفانیه. پاسخ اینجوری داد: به خاطر اینکه معلم سبب زندگانی همیشگی منه، در حالی که پدرم سبب زندگانی زوال یافتنی منه. اونی که باعث شد من به این دنیا بیام و در این دنیا زندگی بکنم پدرم بود، اما اونی که سبب میشه که من به مقامات بالا برسم در این دنیا و به تبعش در آخرت به درجات عالی دست پیدا بکنم، به خاطر آموختن علم، حالا چه آموزش دیدنش چه آموزش دادنش، این معلم هست. از ثالث ان یعتقد انه مریض نفس. سومین مطلب هم به طور خلاصه اینه که شاگرد خودش رو بیماری بداند که طبیب او معلمش هست. یعنی بیماری جهل، بیماری دوری از نور دانش او رو گرفتار کرده و کسی که میتونه این تاریکی رو از او دور کنه و نور دانش رو بر او بتابانه معلم. ملاحظه بفرمایید: الثالث ان یعتقد انه مریض النفس. سوم این که خودش رو گرفتار نفس بیمار بدانه، بدانه که نفسش مریضه، نفسش بیماره، اینو اعتقاد داشته باشه. خب چه بیماری؟ لأن المرض هو الانحراف عن المجرى الطبيعي. اصلا مرض و بیماری یعنی که بیماری یعنی این که جسم انسان از حالت اعتدال و از حالت طبیعی خودش خارج بشه، حالا یا بالاتر بره یا پایین‌تر بره، یعنی از اون حالت طبیعی و اون اعتدالی که باید باشه خارج بشه. و طبع النفس العلم، طبع نفس انسان، اون چیزی رو که به دنبالش هست، علم و داناییه، دانشه. شما اگر نگاه بکنید، انسان از همان کودکی همش دنبال اینه که نادانسته ها رو یاد بگیره و جهل خودش رو بکاهه، از میزان جهلش بکاهه. دائما پرسشگری میکنه، این چیه؟ اون چرا همچینه؟ اون چرا اون طرفیه؟ این طرفیه؟ این چرا اینجوری میره؟ اونجوری میره؟ عرض کنم خدمتون راجب موجودات، راجب وسایل اینها. و انسان هم دائم میخواد چیزایی رو که نمیدونه یاد بگیره. طبع انسان اینجوریه. و اگر انسان جاهل مونده باشه و گرفتار جهل باشه، برخلاف طبعش عمل کرده، یعنی بیماره دیگه. و معلم و استاد میاد این رو از این حالت خروج از اعتدال برمیگردونه به اعتدال. و انما خرجت عن طبعها به سبب غلبت اخلاق القوى البدنیه. اول اثبات میکنن که انسان طبع نفس علم و دانشه، و کسی که علم و دانش نداره از مجرای طبیعی، از اون جریان طبیعی منحرف شده. اینجا میفرمان که انحراف وضع طبیعی نفس اینه که ناشی از غلبه اخلاط قوای بدنیه. یه اشاره‌ای داره به اون طب قدیم که میگن اخلاط چهارگانه در بدن هست: بلغم، صفرا، سودا و دم، یعنی خون. و اینها وقتی که به حالت اعتدال باشن، انسان از صحت و تندرستی برخوردار. وقتی که اینها ترکیبشون و تناسبشون به هم میخوره، انسان بیمار میشه. یه موقع طب صفراوی میشه، موقعی که صفرا طغیان میکنه. یه موقع طب دموی میشه، موقعی که خون علیان میکنه. یه موقع طب انسان سوداوی میشه، موقعی که سودا از حالت طبیعی خارج میشه و همینطور. حالا اینجا هم میفرمان که در واقع این آمیزه های قوای بدنی بر هم غلبه کرده و از حالت طبیعی خارج شده و انسان گرفتار جهل شده. این بیمار رو معلم میتونه درمان بکنه و مداوا بکنه با تعلیم، با تعلیم علم و دانش، با آموختن علم و دانش. خب پس سومین ادب اینه که شاگرد معتقد باشه که بیماره و یعتقد ان شیخه طبیب و مرضه، و معتقد باشه، باور داشته باشه که استاد او در واقع پزشک بیماری او هست، پزشک درمان کننده بیماری او هست. لانه یرده الی المجرى الطبیعی، به خاطر اینکه این معلمه که او رو به جریان طبیعیش باز میگردانه. جریان طبیعی و روال طبیعی در واقع همون علم و دانش دیگه. فلا ينبغي ان يخالفه فيما يشير عليه، پس زیبنده نیستش که با راهنمایی های استاد در اون مواردی که برایش مصلحت سنجی میکنه و نظر میده مخالفت بکنه. اشار علیه به کذا از ماده شور، اشار علیه در مجمع الوسیط اومده که نصحه ان یفعله مبینن ما فیه من ثوابه، یعنی اینکه نصیحت برای انجام یک کاری که درش مصلحت می‌بینه، نصیحت کنه، راهنمایی کردن کسی رو نسبت به کاری که در اون مصلحت سنجی می‌کنه. خب شایسته نیست، سزاوار نیست در مصلحت سنجی‌هایی که استاد براش می‌کنه، خیرخواهی‌هایی که استاد براش می‌کنه مخالفت بکنه، مخالف رأی استاد عمل بکنه. کان یقول له اقرا الكتاب الفلانی، مثلا استاد بهش میگه که ای شاگرد فلان کتاب رو بخون، فلان درس رو بخون. او اکتف به هذا القدر من الدرس، یا به این مقدار از درس اکتفا کن، کافیه، این مقدار که خوندی بسه، حالا برو سراغ مثلا فلان درس یا فلان کتاب. اینجا شاگرد نباید مخالفت بکنه. لانه ان خالفه کان بمنزله مریض یرد علی طبیبه فی وجه علاجه، چون اگر بخواد مخالفت بکنه، مثلش مثل اون کسی است که به نزد طبیب رفته، مریضی که به نزد طبیب رفته، طبیب براش نسخه میپیشه، نسخه مینویسه و او برخلاف اون نسخه عمل میکنه، برخلاف نظر طبیب عمل میکنه. این رو هم عرض بکنم، وقتی که انسان میخواد برنامه درسی برای خودش تنظیم بکنه، خب اون استاد این دوره رو گذرونده، این برنامه ها رو سپری کرده، میدونه کدوم مهمتره، کدوم اهمیت کمتری داره، و با تجربه ای که اندوخته و با گذشته ای که داره تشخیص میده که این درس، این مقدار درس برای این شاگرد کافیه، یا این کتاب برای او صلاحه که بخونه، فلان کتاب رو اصلا صلاح نیست واردش بشه. توجه فرمودین؟ البته این امر و این مهم رو الان دیگه مدارس علوم دینی، حوزه های علمیه، اونایی که متکفل تدوین کتب درسی هستن یا تنظیم برنامه های درسی هستن، این مصلحت سنجی ها رو در واقع اونها انجام میدن. فرض فرمایید که اداره آموزش در جامعه الزهرا تنظیم میکنن، تدوین میکنن که چه منابعی، چه مطالبی تدریس بشه، کدوم مواد گذرانده بشه. خب این در واقع اداره آموزش به جای استاد مینشینه در این نکته، در این آداب سیگانه، این ادب سوم، و باید از اون تبعیت کرد و پیروی کرد و تکروی نکرد. و کما ان الواجب على المريض ترك تناول المؤذيات والاغذيه المفسده للدواء في حضره الطبيب وغيبته فكذلك المتعلم يجب ان يطهر نفسه من النجاسه المعنويه التي يهدف المعلم طهارته منها. این تشبیه بین معلم و طبیب تا آخر این ادب ادامه داره و مفید هم هست. همونطوری که بیمار باید از خوردن خوراکی های مضر و زیانبار و از بین برنده اثر دارو، المفسد للدواء، غذاهایی که اثر دارو رو از بین میبره، مثلا دکتر میگه که برای این بیماری شما سرخ کردنی مناسب نیست، چیزای ترشی و تون مناسب نیست، خب اگر بیمار اینها رو تناول بکنه اثر دارو از بین میره، خونسا میشه. فی حضرت طبیب و غیبته، حالا طبیب، چه طبیب حاضر باشه چه در نبود طبیب، اگر کسی به دستور العمل طبیب عمل نکنه و برخلاف عمل بکنه، این درست نیست. واجب و شایسته اینه که طبق دستور طبیب عمل بکنی برای معالجه خودت، همون جوری که او دستور داده، همون جوری که او رهنمود داده، چه حالا طبیب باشه چه نباشه. و کذالک المتعلم یجب ان یطهر نفسه، متعلم هم شاگرد هم در محضر معلم باید خود را از آلودگی های معنوی که معلم در پی زدودن اونها هستش، باید خودش رو برحذر بداره، دور نگه داره. خب اون آلودگی های معنوی چی هست؟ اون نجاست های معنوی چی هست؟ من الحقد والحسد والغضب والشره والكبر والعجب و غیرها من الرذائل. اونا عبارتند از حقد یعنی کینه، حسد، حسادت، غضب و خشم، شره و پرخوری، کبر و تکبر، عجب و خودپسندی و سایر رذائل. الرابع ان ينظره بعين الاحترام والاجلال والاكرام. ادب چهارم اینه که نگاه شاگرد نسبت به استاد باید نگاه احترام و اکرام و گرامی داشت باشه، یعنی به چشم احترام به استادش بنگره. هر چقدر در این احترام پیشتر بره، به وظیفه شاگردی خودش بیشتر عمل کرده و توفیقات فزونتری دستگیرش میشه. قال بعض السلف كنت اصفح الورقه بين يدي شيخي صفحا رقيقا، که من دفترم رو در پیش استادم خیلی به آرامی ورق می‌زدم. تصفح یعنی ورق زدن، خیلی آرام و بی صدا ورق می‌زدم. هیبتا له، به خاطر هیبتی که استاد برای من داشت. لئلا يسمع وقعها، تا صدای برهم خوردن ورق رو یا برداشتن ورق رو نشنوه. اوقال رفعها، وقع یعنی افتادن، انداختن، رفع یعنی بلند کردن. انسان ورق رو بلند میکنه و رها میکنه. این بلند کردن یا رها کردن یه صدای کمی داره. ایشون میگه که من خیلی به آرامی ورق میزدم که صدا نکنه، برای اینکه رعایت حال استاد بکنم، احترام استاد خدشه‌دار نشه. و قول آخر والله مجترعت ان اشرب الماء و شیطی یندرو الیه حیبتن ده. دیگری گفته به خدا سوگند به دلیل محابت استاد هرگز جرأت نکردم در پیش نگاه او آبی بنوشم. خب البته از ما شاید توقع نره اینجور رعایت بکنیم، ولی اینها یک نشانه هایی است بر این که بدانید شاگرد باید رعایت مجلس استاد رو و هیبت استاد رو بنماید. فعل المتعلم ان یجلس بین یدی الاستاد جلسة الادب بسکون و خضوع و اطراق رأس و تواضع و خشوع. بر متعلم و شاگرد لازم است که در پیشگاه استاد مؤدب بنشیند. جلسة الادب، جلسه فعله، فعله نوع مصدر رو بیان میکنه، با سکون بنشینه یعنی با آرامش، با خضوع و فروتنی بنشینه و اطراق رأس، اطراق رأس داشته باشه یعنی افتاده حال باشه. اطرق ای اعمال رأسه الی صدره و سکت فلم یتکلم. در لغت معجم الوسیط اینجوری معنا کرده اطراق رو، یعنی اینکه سرش رو متمایل کرده به سینه‌اش و ساکت مونده و سخن نگفته. سر رو به سینه متمایل کردن و ساکت بودن و سخن نگفتن، این میشه اطراق. پس سزاوار است که شاگرد این چیزها رو رعایت بکنه و تواضع و خشوع، متواضع باشه و افتاده باشه. والاولا له الافتراش از التبرک، و بهتر اونه که در حالت نشستن یا افتراش کنه یعنی زانوهاشو بذاره رو زمین، یا تبرک کنه یعنی دو زانو بنشینه. تبرک یعنی اون حالتی که انسان موقع تشهد می نشینه در نماز، چجوریه؟ اون رو میگن تبرک. ولیت آهد تغطیت اقدامهی و ارخاء ثیابهی، باید به پوشش پاهاش و پایین انداختن لباسش ملتزم باشه، یعنی پاهاش باید پوشانده باشه، پیدا نباشه، اوریان نباشه. ولا یستند به حضرت شیخ الها اتن او مخده او نحو ذالک، در حضور استاد به حائط یعنی دیوار یا مخده یعنی پشتی تکیه نکنه و امثال این. ولا یجعل یده علی الشیخ، و دستش رو بر روی استاد قرار نده. ولا یولیه جنبه او ظهره، پشتشو یا پهلوی خودشو به سمت استاد بر نگردونه، رو در رو بنشینه. ولا فلانن ای استقبله به وجهه، اینم در لغت دیده شد به این معنا. ولا یعتمد به حضرته علی یده الا ورائه او جنبه او ظهره، در حضور استاد به دستش، پس یا پشت یا کنارش تکیه نکنه. ولا یمس به یده شیئا من بدنه او ثیابه، دست خودشو به بدن یا جامعه استاد نزنه. ولا ید او رجله او یده او شیئا من بدنه او ثیابه الا ثیاب شیخ او وسادته او سجادته، پاشو یا دستشو هیچ جایی از بدنشو یا لباسشو بر لباس استاد یا بالش استاد یا زیرانداز استاد قرار نده. قال بعضهم و من تعظیم شیخ ان لا یجلس الی جانبه ولا علی مصلاه او وسادته، یکی از افراد گفته که از راه‌های بزرگ داشته استاد اینه که در کنارش بر جانمازش ننشینه و بر پشتیش هم تکیه نزنه. و این امره و شیخ به ذالک فلا یفعل ایذن، اگر خود استاد هم بفرماید که به شاگرد که این کارو بکن، یعنی بیا بر پشتی من تکیه بزن یا بر زیرانداز من بنشین، فلا یفعل ایذن، این کارو نکنه، یعنی حتی استاد هم بهش بگه او مبادرت این کار نکنه. الا اذا جزم بهی جزمن یشق علیه مخالفتو، مگر این که استاد اینقدر اصرار کنه که مخالفت با او برای شاگرد دشوار بشه دیگه. و یمتثل امره فی تلک الحال ثم یعود الی ما یقتضیه الادب، در این حالت فرمان او رو به جا میاره و به آنچه که مقتضای ادب باز میگرده، یعنی کأنه تا اینجا به مقتضای ادب رفتار کرده، اینجا یه استثناء پیش اومد. شاگرد که نباید بر زیرانداز استاد بنشینه، شاگرد که نباید بر پشتی استاد تکیه بزنه، حالا که استثناءً به خاطر امر استاد و به خاطر اصرار استاد از این مسیر خارج شد، بعد از اون از اون به بعدش باز دوباره برگرده به رعایت همون آداب و همین اموری که باید رعایت بکنه، ادب اقتضا میکنه. شاگرد باید رعایت حال استاد رو و رعایت حرمت استاد رو بکنه. ببینید چقدر وارد جزئیات میشن شیطانی، چه جزئیات ظریفی رو ایشون متعرضش میشن. از مجموعه اینها به دست میاد که رابطه شاگرد و استاد باید رابطه فرزند با پدر باشه، چنان که در مورد قبل اشاره کردن، و از حد اعلای احترام گذاشتن باید برخوردار باشه. این خیلی مهمه، این خیلی کمک میکنه به کسی که در صدد کسب علمه که این علم رو زودتر و بهتر بیاموزه و از برکاتش بهره مند بشه. و کذالک لا یحسر عن ذراعیه ولا یؤمع بیده الی شیخ، همچنین حسر عن ذراع نکنه. در لغت اومده که حسر الشیء عن الشیء ازاله عنه فانکشف، چیزی رو از چیزی حسر کردن با سین یعنی اینکه برداشتن و برطرف کردن به طوری که اون چیز پیدا و آشکار بشه. مجموعش یعنی اینکه آستیناشو بالا نزنه، ساعد خودشو در پیش استاد اوریان نکنه، چون اینا همش نشانه های اینه که مجلس دیگه خودمانی شده، و با دستش هم به استاد اشاره نکنه. یعنی وقتی که میخواد با استاد سخن بگه بدون اشاره دست و با صدای آرامتر از صدای استاد سخنشو بگه و حرفشو بزنه، اشاره به دست این دور از احترامه. ولا یعبثوا بیدیه او رجلیه او غیره ما من اعضائه، در محضر استاد با اعضای بدنش ور نره، به دستش ور بره، به پاش بخواد ور بره، عبث نکنه یعنی بازی نکنه. ولا یضعوا یده علی لحیته او فمه، دستشو روی ریشش نگذاره، نکشه رو دهانش نگذاره. در محضر استاد مؤدب بنشینه، بخواد دست رو دهنش بذاره و به چونش ور بره و به ریشش ور بره. و ولای عبس و به هافی انفهی ولای افته و فاه و ولای اقرع و سنه و ولای اضرب الارض براحتهی ولای خط علیها به اصابعهی، دست در بینی خودش نکنه، دهنشو باز نکنه، دندوناشو به هم نسایه، با کف دستش یا با انگشتانش به زمین نزنه، به زمین خط نکشه که حواس استاد پس میشه با این کارها. ولای شبکو به یدیه ولای عبثو به ازرارهی، دستاشو در هم قلاب نکنه، با دگمهاش ازرار جمع زر یعنی دگمه بر نره. ولای فرق و اصابه و انگشتانشو نشکنه، یعنی انگشتان رو بعضیا بهش ور میدن طرف و طرف صدا میده، مثلا این درست نیست در محضر استاد. ولا یکسر و تنحنح من غیر حاجته، هی تنحنح نکنه، هی سینه صاف نکنه. ولا یبسق و آب دهن نندازه، ولا یمتخق و سین نکنه دماغشو، ولا یتنخع و خلط سینه بالا نکشه، ما امکنه و حتی الامکان. ولا یلفظ النخامت من فیه، اون خلط سینه رو که بالا کشیده عرض کنم اخلاط دهانش رو یا امثال اینو بیرون پرت نکنه، توف نکنه. ولی خودها منه به مندیلن و نحوه، حالا احیانا اگه خلط هم در دهانش جمع شد به وسیله یه دستمالی یا چیزی اون رو از دهانش بیرون بیاره، تمیز کنه. ولای یتجشع و آروغ نزنه، ولای یتمطا خمیازه نکشه، ولای یکثر و تصاعب زیاد دهندره نکنه، مکرر پشت سر هم دهندره. خب حواس استاد صد میشه، استاد هم کسل میکنه این کار. و اذا تصاعب سفر فاهو، اگر هم دهندره کرد، این فاهو یعنی فم یعنی دهان، این از اسماء سته است دیگه، در حالت مرفوعی میشه فو، در حالت نصبی میشه فا، و در حالت جری میشه فی. سطر فاهو یعنی دهنشو بپوشونه با یه دستمالی یا با دستش موقعی دهندرش میگیره، اولا که سعی کنه این دهندره رو برگرد نذاره دهنش باز بشه، حالا که باز شد با یه چیزی بپوشونه. سطر فاهو بعد ردهی جهده، بعد از این که تلاش کرد برای برگردوندن دهندره یعنی دهن باز نشه حتی الامکان، حالا که داره باز میشه دیگه با یه چیزی بپوشونه.
و اذا عطفه حفظ و صوته و جهده، و اگر عطفه کرد حتی الامکان صداش رو کم کنه، یعنی نذاره خیلی با صدا عطفه بکنه. بعضی ها وقتی عطفه میکنن چنان صدا میکنن انگار بمب منفجر شده. میشه یه جورایی کنترل کرد، از جلوی عطفه رو نباید گرفت که نیاد، ضرر داره، ولی که میشه صداش رو نذاری کم کرد. و سطر وجهه به مندیل و نحوه، و موقع عطسم چهرش رو با یه دستمالی یا مثلا دو کف دستش بپوشانه که اگر عطسه کرد صداش خیلی بلند نباشه یا به صلاح مایعات توی دهان به بیرون نپاشه، به صورت استاد مثلا نپاشه. ولا یرفع صوته رفعا بلیغا من غیر حاجتن، صداشو بلند نکنه اینقدر بلند که غیر ضروری باشه. مثلا داره با استاد حرف میزنه، استاد هم صداشو میشنوه، این بی جهت صداشو خیلی بلند کنه بدون اینکه حاجتی باشه. حالا یه موقع از استاد گوشه سنگینه، خب ناچاره بلند صحبت بکنه. و کذا لا یسار رو فی مجلس شیخ، در مجلس استاد در گوشی صحبت نکنه با بغل دستیش. ولا یغمز احدن، در مجلس استاد اشاره به چشم درست نیست. و لا یکثر الکلام به غیر ضرورت، پر حرفی هم نکنه، زیاد حرف نزنه در جایی که ضرورت نداره. و لا یحکی ما یضحک منه، چیزی رو حکایت نکنه که خنده داره، خندشو میگیره. او ما فیه بضاعتون، یا اینکه درش حرف مبتذل و فحش احیانا ناسزا هستش. او یتضمن سوء مخاطبه او سوء ادب، چیزی رو حکایت نکنه، نقل نکنه که متضمن مخاطبه و خطاب بد هستش یا بی‌ادبی درش هست، از این چیزا دوری کنه. بله، ولا یتکلم ما لم یسأله، بلکه پیشتر میریم تا وقتی که از سوال نکردن سخن نگه. ولا یتکلم ما لم یستأذن اولا، یا اگر استاد سوال ازش نکرد اون خودش میخواد سخنی بگه، سخن نگه مادامی که پیش از اون اجازه نگرفته، اذن نگرفته. اول دست بلند کنه، اذن بگیره، اجازه بگیره، استاد بهش اذن یا اجازه بده، بعد صحبت بکنه. ولا یضحك لغیر عجب، بی دلیل نخنده. ولا لعجب دون الشیخ، و بدون اینکه استاد خندش بگیرم این نخنده. یعنی حالا اگر دید مثلا استاد خندش گرفت اونم بخنده، اما اگر استاد خیلی با قیافه جدی داره درسش رو میده در جلسه، این ولو خندش میگیره و جلوی خندش رو بگیره، نگذاره خنده ظاهر بشه. فا این غلبهو تبستمن بغیر صوتن البتتا. حالا به هر علت خندش گرفت، میخواد سر جلسه درست بخنده، به تبسم اکتفا بکنه، یعنی خنده بدون صوت. اولا در مجلس استاد نخنده تا وقتی که استاد نخندیده، و حالا هم که میخواد بخنده خندش قهقهه نباشه بلکه تبسم باشه. ولی علم ان ذله لشیخه عز، شاگرد باید بدونه که فروتنی او در برابر استاد مایه عزتمندی خودشه. و خضوعه له فخر، و خضوع در نزد استاد برای او فخر و افتخاره. و تواضعه له رفعت، و اگر تواضع کنه، فروتنی کنه، این مایه رفعت و بلندی درجه شاگرد میشه. و تعظیم حرمته مثوبت، شاگردی که رعایت حرمت استاد بکنه ثواب میبره، ثواب داره. و تشمر فی خدمته شرف، اهتمام ورزیدن در خدمت کردن به استاد شرافت هست، شرافت آمیزه. فقط قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم تعلموا العلم و تعلموا للعلم السکینة والوقار و تواضعوا لمن تعلمون منه. پیامبر فرموده است که دانش را بیاموزید و همراه با دانش آرامش و وقار را هم بیاموزید، و در برابر کسی که ازش علم میآموزید فروتن باشید. خب به این حدیث هم بخوایم عمل بکنیم، همین کارها رو باید بکنیم. و قال صلی الله علیه و آله و سلم من علم احدا مسئله ملک رقه، کسی که به شخصی مسئلهی رو بیاموزه سرور او شده، ارباب او شده. قیل ایبی اوه و یستریه، سوال شد که یعنی او شد ارباب و اون غلام میتونه بفروشتش، میتونه همچی کسی رو بخره؟ قال بل یعمره و ینهاه، فرمودن نه، منظورم این نیستش که ارباب و غلام شدن، بلکه میتونه بهش دستور بده و میتونه او رو از کاری باز بداره. یعنی کسی که به دیگری مسئله ای رو، نکته ای رو آموخت، میتونه دیگه به او امر و نهی بکنه، این حق رو پیدا میکنه، اینقدر معلم حق داره. خب ببینید شهید ثانی این ادب رو یه مقدار به تفصیل برگزار کردن و وارد جزئیات شدن و اینا نشون میده که همین جزئیات، این نکته های باریکتر از مو، رعایتش لازم و بر دانش پژوه واجبه. الخامسو ان لا ينكر عليه ولا يتآمر ولا يشير عليه بخلاف رأيه رأيا انه اعلم بالصواب منه. پنجمین ادب اینه که استاد رو مورد انکار قرار نده و برخلاف رأی استاد و برخلاف اونچه که استاد برای او صلاح میدونه نظر نده. چرا؟ رأیان انه اعلم و به ثواب منه، به خاطر اینکه استاد به ثواب و به کار درست داناتره. بل ینقاد الیه فی امورهی کلها، بلکه باید در همه امور منقاد و پیرو استاد باشه، مرید استاد باشه، نه مرید از کنم تقلیدی و ادعاتواری دکونبازاری. نه، واقعا استاد رو سرور خودش بدونه، مرشد خودش بدونه و در امور از او پیروی بکنه. توجه دارید که مرحوم شهید ثانی در همون امر اول یا دوم اشاره فرمودن، در همون امر اول بود ظاهرا، که در انتخاب استاد باید نهایت دقت رو بکنه که به علم استاد بسنده نکنه، بلکه تقوا و دین و ورع و اخلاق استاد رو مد نظر داشته باشه. وقتی که استاد واجد شرایط رو پیدا کرد، دیگه عرض شود که پیروی از او رو در همه امور نقل عین خودش قرار بده. و یلقی الیه زمام امرهی رأسن، و زمام امور خودش رو یک جا به دست او بده. و یوزعنو لنصحهی و یتحرا رضاهو و این خالف رأی نفسه. از کنم حضورتون که نصیحت و خیرخواهی استاد رو اذعان کنه، یعنی بپذیره، سر بسپره و رضایت او رو تحری بکنه، یعنی بطلبه، اگرچه با رأی خودش مخالفه، برخلاف رأی خودشه. ولا یستبق معه رأیا ولا اختیارا، و با رأی نظر استاد از کنم پیشی نگیره، نظر و گزینه دیگری رو انتخاب نکنه. و یشاوره فی امورهی کلها، در همه کاراش با استاد مشورت کنه، در درسش، در امور اقتصادیش، در امور زندگیش، تصمیم گیری های مهمی که داره. خب چه کسی بهتر از استاد که آدم باش مشورت کنه؟ بله. و یعتمر رو به امرهی، به امر استاد گردن بگذاره. و لا یخرج عن رأیهی و تدبیرهی باللسان او بالقلب، و از رأی و تدبیر استاد تخلف نکنه، با زبان یا در دل. چه با زبان گفتاری، چه در دل درونی، با رأی و تدبیر استاد مخالفت نکنه. او بهتر میدانه، او بهتر میاندیشه. قال بعض العلماء خطا المرشد انفع للمسترشد من ثوابه فی نفسه. بعضی از بزرگان اینجوری فرمودند که خطای راهنما سودمندتر است برای مسترشد و هدایت جو از درست اندیشی خود او، چون مسترشد ممکنه به خاطر کم تجربگی، به خاطر غفلت از بعضی از مسائل دچار، عرض کنم خدمتتون که، جهل مرکب باشه. یه چیزی رو مصلحت سنجی میکنه برای خودش، درست اندیشی میکنه در حالی که اون خطاست. اما استاد به خاطر تجربه‌ای که داره، به خاطر عرض کنم خدمتون اون مراتب علم و تقوا و اخلاقی که سپری کرده، به مطالبی و به اموری دست پیدا میکنه که حرفش و رأیش هرچند در نظر مسترشد و هدایت جو ممکنه خطا به نظر بیاد، ولی خیال میکنه خطاست. بعدا معلوم میشه که نه خطا نبوده و حرف و نظر خود خطا بوده. واسه همین گفتن اون خطای به نظر شما که استاد داره انجام میده، نفعش برای شما از اون چی که خودت ثواب میدونی و درست میدونی بیشتره. و فی قصه موسی و الخضر تنبیه علی ذلک، داستان موسی و خضر رو که در سوره مبارکه کهف اومده نگاه کنید، سه تا عمل خضر انجام داد، هر سه تا عمل در نظر موسی خطا اومد و اعتراض کرد، ولی بعد که حکمتش رو بیان کرد، موسی متوجه شد که نه، کار خضر نه تنها خطا نبوده، عین حکمت و مصلحت بوده. تنبیه علی ذلک، در قصه موسی و خضر، در ماجرای موسی و خضر نسبت به این هم توجه داده شد. اصادسو ان یبجلهو فی خطابهی و جوابه فی غیبتهی و حضوره. ادب ششم اینه که شاگرد موقعی که استاد رو میخواد مخاطب قرار بده، یا موقعی که میخواد پاسخ سوال استاد رو بده، با تبجیل و با گرامی داشت و با احترام همراه باشه. استاد رو گرامی بداره، یه جوری صحبت بکنه که همه بفهمن که این داره به استاد احترام میگذاره. حالا چه استاد حاضر باشه و رو در رو دارن صحبت میکنن، چه در غیاب استاد، در نبود استاد داره مطلبی رو راجع به استاد میگه، لسانش و نحوه سخنش توأم با احترام باشه. ولا یخاطبه به تاء الخطاب و کافهی، با تاء خطاب یعنی ضمیر متصل مخاطب، و کاف خطاب ضمیر مفعولی متصل. استاد رو خطاب نکنه، مثلا نگه قلت، نگه مثلا ما رأیک، با اینها خطاب نکنه استاد رو. ولا یناديه من بودن، نگه های این جواب این مسئله چی شد مثلا، نه آهای یعنی چی، از دور صداش نزن، ندا نکنه. فیقول فی مخاطبته یا سیدی و یا استادو و ما اشبه ذالک. حالا که میخواد استاد رو مخاطب قرار بده، باید بگه یا سیدی، سرورم، یا استاد، استاد. توجه فرمودین؟ یعنی احترام آمیز باید باشه و شبیه این امور. و یخاطبه به سیغ الجمع تعظیما، نحو ما تقولون فی کذا و ما رأیکم فی کذا و قلتم رضی الله عنکم و تقبل الله او تقبل الله منکم او رحمکم الله. یعنی در خطاب قرار دادن استاد از صیغه جمع استفاده کنه به خاطر تعظیم و بزرگداشت. مثلا بگه که در این مسئله چی میفرمایید، نظرتون چیه در این مسئله، نظرتون صیغه جمع، چی میفرمایید، و خداوند از شما راضی بشه. شما فرمودید که قلتم رضی الله عنکم، یعنی شما فرمودید خدا ازتون راضی باشه، اینجوری فرمودید که مثلا خدا ازتون قبول بکنه، خدا ازتون بپذیره، خدا شما رو مورد رحمت خودش قرار بده، خدا خیرتون بده جناب استاد، دستتون درد نکنه که مثلا این مطلب رو فرمودید. اینجوری ولا یسمیه فی غیبتهی بسمهی الا مقرونن به ما یشعر به تعظیمه. و در نبود استاد، استاد رو به اسم نخانه. مثلا اگر اسم استاد آقای محمدی هست، استاد نگه محمدی اینجوری گفت، علوی اینجوری گفت، نه، نه به اسم، بلکه با جناب آقای حضرت استاد مثال میزنن. الا مقرونن به ما یشعر به تعظیمه که قوله قال الشیخ او الاستاذ او شیخنا او شیخ الاسلام و نحو ذلک. جناب استاد فرمودن، استاد ما فرمودن، شیخ الاسلام اینجوری فرمودن، حضرت آقا اینجوری گفتن و امثال ذلک. اصاب تعظیم و حرمتهی فی نفسهی و اقتداؤه به. امر هفتم اینه که در درون خودش شاگرد استاد رو، حرمتش رو، حریمش رو بزرگ بشموره و او رو الگوی خودش بدانه. و مراعات و هدیهی فی غیبتهی و بعد موته، و موقعی هم که استاد نیست یا وفات کرده، بعد از وفات استاد هم هدیه او رو، هدیه در لغت معنا کردن یعنی اسیره و طریقه، روش او رو و منش او رو مد نظر قرار بده در نبود او و بعد از وفات او. فلا یغفل عن الدعاء له مدت حیاته، از دعا کردن برای استاد در طول زندگیش و حیاتش غافل نشه. و یرد غیبته، مانع غیبت و بدگویی علیه استاد در یک جلسه ای اگر اتفاق میخواد بیفته مانع بشه. و یغضب لها زیادتن اما یجب رعایته فی غیره. یغضب لها یعنی یغضب للغیبه، این رو من اشتباه خوندم. و یرد غیبته، اینجا هم ضبطش اشتباهه، و یرد غیبته رو تصحیح می‌فرمایید و یرد غیبته، یعنی مانع غیبت کردن علیه او در یک جلسه ای باید بشه. و یغضب لها یعنی یغضب للغیبه، یعنی باید خشمگین بشه شاگرد نسبت به غیبت، نسبت به گناه غیبت. غیبت کی؟ غیبت استاد. در یه جلسه یا هر جا دارن غیبت استاد میکنه، این باید غضب کنه. چه مقدار غضب کنه؟ بیش از اون چیزی که رعایتش درباره مثلا دیگران لازمه، بیش از حد معمول. مثلا ببینید، مؤمن کلن باید نسبت به غیبت شنیدن حساس باشه و خشمگین باشه. نسبت به شنیدن غیبت درباره استادش بیشتر باید غیبتی باشه و بیشتر خشم و غضب نشون بده. فإن عجز عن ذلك قام و فارق المجلس، اگر از این کار عاجزه و نمیتونه مانع غیبت بشه، بلند شه، برخیزه و مجلس رو ترک کنه. این که یک شاگردی در یک جلسه‌ای که داره درباره استادش غیبت میکنند خشمگین بشه، خشم نشون بده و اگر نمیتونه جلوی غیبت رو بگیره برخیزه و مجلس رو ترک کنه، اینا همش تعظیم حرمت استاده، بزرگداشت حریم استاد در درون خودش. این در درون خودش استاد رو براش حریم قائله و اینطور از حریم استاد دفاع میکنه. باید باشه یعنی. و یرعا ذریته و اقاربه و اودائه و محبیه فی حیاته و بعد موته. این خیلی عجیبه، یعنی مهمه، ظریفه. جناب شهید ثانی میفرمایند که شاگرد باید ذریه استاد رو، یعنی فرزندانش رو، اقاربش رو یعنی خیشاوندانش رو، اودائش رو یعنی دوستانش رو، محبینش رو یعنی دوستدارانش رو، این چهارتا دسته رو باید رعایت بکنه، یعنی مورد توجه و عنایت قرار بده. فی حیاتهی و بعد موته، چه استاد زنده باشه چه استاد از دنیا رفته باشه. یعنی استاد حقی به گردن شاگرد پیدا میکنه که این حق به قدری عظیمه که شاگرد باید نسبت به این چهار طایفه که مربوط به استاد میشن رعایت حالشون رو بکنه، عنایت بهشون داشته باشه و بی تفاوت نباشه. و یتعاهد و زیارت قبرهی و الاستغفار له و ترحم علیه و صدقت عنه، و باید پایبند باشه شاگرد نسبت به زیارت مرقد استاد و طلب آمرزش و رحمت برای او کردن و صدقه دادن از طرف استاد ثوابش به او برسه. و یسلک فی السمت و الهدی مسلکه، شاگرد در سمت یعنی جهتگیری و هدی، هدی هم در لغت معنا کردن یعنی سیره و طریقه، در سیره و طریقه باید پا جای پای استاد بگذاره. و یرائی فی العلم و دین عادته، عادتهای استاد رو در علم و دین باید مراعات بکنه، حفظ کنه، ملتزم باشه. و یتعدب و آدابهی، و آداب او رو در خودش نهادینه بکنه. و من ثم کان الاهم تحصیل و شیخ صالح یحسن الاقتداء بهی، از این رو هستش که مهمترین وظیفه شاگرد به دست آوردن استاد صالحی است که سزاوار است اقتدا کردن به او و الگو گرفتن از او. چون در این بحث هفتم آدم باید در همه جنبه ها و زمینه ها استاد رو الگوی خودش قرار بده، به همین سبب هستش که در انتخاب استاد خیلی باید دقت بکنه که استاد واجد شرایط رو انتخاب بکنه. ثم انقدر علی زیادت علیه بعد الاستصحاب به صفتهی فعل و لقتصر علی تأثی، حالا اگر تونست که فراتر بره در رعایت این امور و اینها که پس از آراسته شدن به ویژگی های استاد از استاد جلو بزنه یعنی در درجات کمال بالاتر بره چه بهتر، این کارو بکنه. و الا اقتصر علی التعصی به، و الا اکتفا بکنه به تعصی به استاد و الگوگیری از استاد در همون حدی که حضرت استاد هستش. بله، این هفتمین ادب از آدابی بود که شاید بعضی از شنوندگان محترم این امور به گوششون نخورده باشه و ندانسته باشن تا به حال که چقدر رابطه بین شاگرد و استاد رابطه حساس، عاطفی و معنوی است و چه حقوق عظیمی استاد بر گردن شاگرد داره که شاگرد اگر میخواد در کسب علم و دانش به جایی برسه، به مراتبی دست پیدا بکنه، این نکات باریکتر از مو رو باید رعایت بکنه. خداوند متعال به ما توفیق مرحمت بفرماید که حق شاگردی رو نسبت به اساتیدمون اونطوری که شهید ثانی بیان می‌فرمایند ادا بکنیم و از برکاتش بهره‌مند بشویم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.